بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. عصر شما بخیر. انشاءالله که در اوقات عصر به نتیجه برنامه ها و اساره برنامه هامون برسیم. انشاءالله بعد از اینکه ظهور و بروز برنامه های قرآنی ما در عالم دیده شد، در واقع ثمرش چیده بشه و ثمرش در واقع قابل استفاده بشه به حق برکت وقت عصر. ببخشید من یه ذره به حال نفس زدنم، چون از طریق هات اسپات دارم برای اینترنت کلاس، در واقع اینترنت رو فراهم میکنم. شارژ گوشیم داشت تمام شد، رفتم شارژ رو آوردم. ببخشید. خب یه ذره با هم در مورد مطالب قبلی صحبتی بکنیم. تا حالا چی گفتیم؟ داریم در مورد برنامه ریزی صحبت. گفتیم که برنامه‌ریزی مؤلفه‌های مهمی داره. 4 مؤلفه مهم داره. یکی بحث نیازشه که اصلا ما به واسطه نیازهامون هست که برنامه دار میشیم و در واقع برنامه هامون رو انجام میدیم. ببخشید. یه فایل باز کنم و تونتون مطالب رو خدمتون بگم تا انشاءالله وارد مبحث مهم امروز بشیم. انشاءالله همون دو تا از سرفصل‌های برنامه‌ریزی رو میخوام خدمتون بگم. به جز امروز فقط هفته دیگه ما انشاءالله در خدمتون هستیم و مبانی و اصول برنامه‌ریزی تا حدی خدمتون گفته میشه. انشاءالله کارآمد باشه و قابل استفاده. ببینید، هر برنامه‌ریزی در واقع چند مؤلفه خیلی مهم داره. یکی بحث نیازه. تا در من نیازی تقویت نشه و به چیزی نیاز نداشته باشم، چه اتفاقی میفته؟ حرکتی در من اصلا شکل نمیگیره. پس نیاز هست که من رو به مقصدی اصلا میرسونه. و در واقع این دو مؤلفه مهم برنامه ریزی حرف اول رو در تمام برنامه ریزی ها میزن. بعد برای اینکه این نیاز به این مقصد متصل بشه، چه چیزی لازم داره؟ مسیر لازم داره. چی لازم داره؟ مسیر. مسیر خیلی مهمه. از چه مسیری نیاز به مقصدش و رفعش در واقع میرسه؟ این مسیره یعنی خودش چیه؟ همون برنامه ریزیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. در مورد نیاز با هم صحبت کردیم. خب من که هم در صفحه شما باشم، یک گفتم تغییراتی بدم که هم صفحه شما رو ببینم، هم در واقع فایلیو که تایپ میکنم. ببینید، اگر نیاز نباشه در انسان حرکت ایجاد نمیشه و اگر مقصد معلوم و مشخص نباشه و حرکتی هم باشه، انسان به هیچ جایی نمیرسه. پس اگر این دوتا دو مؤلفه اصلی برنامه‌ریزی هست، اگر مسیر درست نباشه، کامل نباشه، مرحله به مرحله معلوم نباشه، هم یعنی برنامه ریزی همینی که در موردش داریم صحبت میکنیم، باز هم نه نیازی برطرف میشه نه مقصدی حاصل میشه. حالا این مسیر برنامه ریزی یه سری لوازمی داره. من انشاءالله بعد از اینکه بحث مقصد رو امروز خدمتتون تمام کردم، لوازم مسیر برنامه ریزی رو میگم. اگر توجه کنید، من به نحو خاصی دارم مطالب رو خدمتتون میگم و اون اینطور هست. علاوه بر اینکه مطلب رو، یعنی الان که کتاب مبانی و مهارت‌های برنامه‌ریزی رو داریم میگیم، من الان فکر میکنم جهش دوم رو دارم خدمتتون میگم که مقصده. بله، نه، جهش سوم رو دارم میگم که خدمتتون من مقصده. علاوه بر اینکه مطلب رو دارم خدمتتون میگم، اصول و مبانی رو میگم، آسیب شناسی هم میکنم. یعنی آسیب‌هایی که در هر بخشی وجود داشته رو تا الان خدمتون گفتم و فکر میکنم اینجوری مبحث برنامه ریزی کامل بشه. و اگر مثل تدبر میمونه، چون به شدت حالا با معنای تفکر همپوشانی داره برنامه ریزی. چرا تفکر یعنی چی؟ سیر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. اصلا سیر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بدون قیام و برنامه ریزی اتفاق نمیفته، نمیشه. و همین تفکر و برنامه ریزی از جهت معنا خیلی با هم همپوشانی معنایی دارن. در واقع یادم الان چی داشتم رو گفتم، ما الان روش های تفکر رو داریم میخونیم. شما اگه گفتم که برنامه ریزی خیلی شبیه تفکره، اصلا خیلی شبیه تدبره. صدای من هست؟ اگه قطع و بست میشه هم بفهمید. ببینید، میگم برنامه ریزی خیلی شبیه تفکره، هم از جهت معنا، هم از جهت کارکردی که تو زندگی ما داره و خیلی رشد دهنده تفکره. حالا با هم بریم ادامه مطالب رو بگم خدمتتون. یواش یواش معلوم میشه که حالا در مورد مقصد امروز میخوایم مطالب رو کامل کنیم. شدت نیاز ما به مقصد تازه معلوم میشه. فقط یه نکته بگم قبل از اینکه یعنی ادامه مطلب رو بگم، یه تبصره میخوام این وسط بگم، یه نکته مهم. ببینید، برنامه ریزی یه چیز کاملا منحصر به فرد. خب یعنی این که مثلا من فکر کنم برم برنامه ریزی یه کسی رو که خیلی موفقه برم ببینم چطور میشه، در واقع دارم در حق خودم ظلم میکنم. چرا؟ چون برنامه من منحصر به فرد منه، برنامه شما هم همینطور. چون من و شما از جهت شاکله، استعداد، توانایی، مراتب رشدی، نیاز، شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی با هم فرق میکنیم. وقتی ما با هم انقدر تفاوت داریم که نمیتونیم از یک برنامه ریزی واحد استفاده کنیم. مثلا ساعت خواب، یعنی ساعت بیداری انسان ها و حالا افراد، خب برمیگرده به اینکه شب قبل چه ساعتی خوابیدن. خب خیلی در خانواده های ساعت متغیره. میشه اصل و مبنا رو گفت، ولی اینکه به صورت کاربردی در زندگی هر کسی چه جوری هست نمیشه برای همه نسخه واحد پیچید، چون همه با هم فرق میکنه. یکی شب خوب کار میکنه روز نمیتونه، یکی شب خوب برنامه ریزی میکنه روز نمیتونه، یکی شب اصلا بعضی ها دیدین شب گونه هستن، یعنی کاراشون اصلا تو شب انجام میشه و بعضی ها در روزن. میگم اصل و مبنا رو ما سعی میکنیم به درستی از روی قرآن خدمتون بگیم، ولی اگه هممون مثل هم باشیم، همه مثل هم یه جور برنامه ریزی کنیم، خب قاعدتا فرق میکنه. همین در مورد مطالعه تدبر هامون اصلا نمی برنامه ریزی یاد گیریم که خوب بتونیم قرآن بخونیم و خوب قرآن رو برای زندگیمون برنامه ریزی کنیم. میزان قرآن خوندن افراد با همدیگه، فقط مطالعه انسی بحثم نیست، مطالعه کلی، مطالعه تدبری، همین که میشینیم وقت میذاریم فکر میکنیم، تمرین حل میکنیم، یه جایی رو نمیفهمیم دوباره برمیگردیم، دوباره میخونیم، دوباره برمیگردیم، این رفت و برگشت و بعد زندگی با تدبر رو دارم میگم. همه یک به یک میزان قرآن نمیخونه، میشه یه حد اقلی رو تعیین کرد، مثلا هفتگی بین 3 تا 5 ساعت مطالعه تدبر. ولی چرا زمان افراد با هم در این زمینه فرق میکنه؟ دقیقا نکته اولش به خاطر اینه که نیازشون با هم دیگه ببخشید. یکی این که نیازشون نسبت به قرآن با هم دیگه فرق میکنه، یکی استعدادها و شاکله هاشون با هم فرق میکنه، و دقیقا مثلا این نظام تدبری رو برای ما میدونید برای چه کسانی چیدن؟ یعنی برای کسانی که یک زندگی عادی دارن، نه کسی که فارغه، نه کسی که تیز هوشه فقط، نه کسی که یه استعداد عجیب غریب داره، نه. دقیقا نظام ابوابینی که الان ما همه داریم در داخل این نظام آموزشی درس میخونیم برای یک افراد معمولی دقیقا چیده شده، چون اصلا کسی قرار نیست در خوندن قرآن سوره به کسی دیگه برتری داشته باشه. فقط شدت نیاز افراده که اینها رو بیشتر پای قرآن نگه میداره، وگرنه نه به هوش نه به استعداده به هیچی نیست. و واقعا این نظام داره اثبات میکنه که هر کسی بخواد میتونه قرآن بخونه، فقط باید نیاز داشته باشه، یه زمانی رو بذاره، یه زمانی رو برای زندگی با همین نیازی که میخونه بذاره و پای سفره قرآن بشه. این هم نکته ای که به نظرم سلام خیلی مهم بود که در حالا کنار این مطالبی که میگیم بگیم که ما از خودمون انتظار بقیه رو نداشته باشیم. منم شما هم شما، هر کسی با اون مشخصاتی که داره که با بقیه فرق میکنه میاد سر سفره قرآن و کلا برنامه ریزی زندگیش متفاوت. هفته پیش چه مطالبی از مقصد رو گفتم، معنای واژه هایی که مرتبط با مقصد هستن که مطلوب و مقصود بودن رو گفتم خدمتتون. بعد نکته مهمی که هفته پیش گفتم این بود که اعمال بدون مقصد که نامگذاری میکنیم به عبث و لهو و سهو و لغو و لهو، در واقع اینها نابود کننده برنامه ریزی هستن. هر چقدر کاری که هدفی نداره وارد یک برنامه ریزی بشه، ببینید هدف یعنی مقصد، هر چقدر کاری وارد بشه که هیچ مقصدی براش تعریف نشده، در حالی که حرکتی داره صورت میگیره ولی حرکت جهت دار نیست و مقصدی تعریف نشده، فقط اتلاف وقت و انرژی و توان هست و بیشتر باعث سردرگمی میشه. کی این عوامل از زندگی ما میره بیرون؟ کی سهو و لغو و لهو با همون معانی که خدمتتون تعریف کردم میره بیرون؟ وقتی من واقعا بدونم هر کاری رو که میکنم به چه مقصدیه، چرا این کار رو الان دارم انجام میدم. شاید یک ذره خنده‌دار باشه، ولی واقعا برای هر کار کلی و جزئیمون اگر یک بار خودمون بپرسیم و هوشیارانه این کار رو انجام بدیم، من الان چرا خوابیدم؟ من الان چرا گوشی دست گرفتم؟ من الان چرا دارم آشپزی میکنم؟ چرا دارم میرم بیرون؟ اگر این چرا رو بدونم، چرا وقتی به چرایی کاری توجه میکنیم، یعنی مقصد کار رو داریم برای خودمون واضح میکنیم. حتی در آب خوردن ما و در غذا خوردن ما و خوابیدن ما، یعنی میخوام بگم کوچکترین کارهای زندگی ما مقصدی قرار گرفته، چون نمیشه کاری بدون مقصد باشه. اگر کاری بدون مقصد باشه، جزء همون مهمترین موانع برنامه‌ریزی محسوب میشه و بیشتر جاگیره و وقت انسان رو از بین میبره. حالا الان نکاتی که میخوام به صورت سرعتی خدمتون بگم این هست. انواع مقاصد رو میخوام خدمتون بگم. انواع مقاصد، هم مطلب رو میگم هم کاربردش رو. به نظرم اینجوری فقط چون شما بزرگواران خودتون دارین کتاب رو میخونید، مهمترین چیزی که من باید خدمت شما ارائه بدم بحث ارتباط این مطالب با هم و با تدبر هست، و یکی اینم که کاربرد این مطالب و همونی هم که اولش گفتم آسیب شناسی کنم در جا براتون، چون این آسیب شناسیه به وضوح در کتاب نیست. میکنم این خودتون میگم کتاب رو که دارین یواش یواش میخونید، من بیشتر وظیفه تسهیل کنندگی و راحت کردن کتاب رو خدمتتون دارم، وگرنه ماشاءالله همتون وارد هستید. ما میتونیم انواع مقاصد رو برای خودمون تعریف کنیم. انواع مقاصد، یک، ما یا مقصد حقیقی داریم یا غیر حقیقی. تاخچه نیست، رو پاتوق کتاب به نظرم ولی هست. من راستش نسخه غیر نسخه الکترونیک کتاب رو باید ببینم دارم یا نه، ولی تو پاتوق دارم اگر هم داشته باشم. اگر تو تاخچه نیست به زحمت پاتوق کتاب رو نصب کنین و راحت استفاده بکنین. خب مقاصد یا حقیقی هن یا غیر هن. مقصد حقیقی چیه؟ اون مقصدی که آدم به واسطه اون مقصد میتونه به رشد برسه، به نور برسه، و در واقع به اون هدفی که و اون مقصدی که خدا براش در نظر گرفته برسه. که من هفته پیش بازم یادم یه روایتی براتون خوندم که اگه کاری و برنامه موجب صفت نیکی در انسان میشه، داشت یه سه موردی بود که براتون گفتم، اینها میشن مقاصد حقیقی. خب در واقع هر چیزی که آدم رو به اون نقطه نهایی که باید برسه برسونه میشه مقصد غیر حقیقی، و اگر جز این باشه و انسان رو به اون هست و هستی اصلی نرسونه، یعنی به حیات نرسونه، چه اتفاقی میفته؟ میشه غیر حقیقی و انسان رو داره به باطل، یعنی به پوچی میرسونه. باطل یعنی نبودن، نیستی. و انسان رو از کمالی که باید برسه دور میکنه. خب این همشن غیر حقیقی. هر مقصدی که باطله، یعنی حقیقت نداره، پوچه، حق هست و باطل نیست، هر چیزی که نیست و آدم رو به نیستی میکشونه و پوچه میشه مقاصد غیر حقیقی، و هر چیزی که انسان رو به رشد و نور و مقصد نهایی میرسونه میشه مقصد حقیقی. در واقع مقاصد حقیقی برخلاف مقاصد غیر حقیقی باعث میشن، این خیلی مهمه ها، اصلا آدم باید یک بار یه تعریفی از مقصد نهایی خودش داشته باشه. مقصد نهایی من چیه؟ یک، لقای خداه، یعنی مهمترین مقصدی که برای انسان در نظر گرفته شده، یکی بحث لقای خداونده در بالاترین درجه، و یه مقصد، یعنی میخوام دارم تعریف میکنم، ما میگیم مقصد نهایی یعنی کجا؟ اون جایی که من ظرفیت لقای خداوند رو پیدا میکنه. یکی هم در واقع دست یافتن به حقایق عالم. هر جا حقایق عالم برای ما قابل دسترس میشه، اونجا میشه مقصد حقیقی انسان. خب مقاصد یه دستبندی دیگه دارن به جز مقصد حقیقی و غیر حقیقی. یه انواع مقاصد دوباره دیگه داریم و اون چیه؟ مقصد کلی داریم و مقصد جزئی. مقصد جزئی چیه؟ مقصد کلی چیه؟ مقصد کلی اونیه که در تمام برنامه های ما قابل رویته و هست، وجود داره. و مقصد جزئی برای بعضی از کارها تعریف میشه. در واقع مقصد کلی مثل یه چتر میمونه یا مثل یه محور میمونه در همه برنامه ها یا بر همه برنامه ها، ولی میگم مقصد جزئی فقط برای بعضی از کارها میشه در نظر گرفتش. مقصد کلی مثل چی؟ همون واقعا بحث لقای خدا، یعنی انسان اومده در عالم ظرفیت لقاء الله پیدا بکنه. من انسان محدود پر از نیاز و یک ظرف خالی که اگر یک لحظه رابطم با خدا قطع بشه، اتصالم با خدا قطع بشه، دیگه نیستم. حالا اومدم که به لقای خدا برسم. یعنی اصلا انگاری که داریم از یک چیزی صحبت میکنیم که خیلی غیر قابل دست یافتنه، ولی طبق معارف الهی ما دقیقا به همین مرحله میرسیم که همین انسان نیازمند فقیر میتونه از طریق اتصال با رب به لقای خدا برسه. یعنی آدم حتی به این جمله فکر میکنه نفسش بند میاد، چون خیلی چیز بزرگی رو داریم برای یک موجودی مثل انسان تعریف میکنه. این مقصد کلی گفتیم، مثل چتر یا مثل یک محور. مثل چتر سایش بر همه برنامه ها هست و یا مثل محور در همه برنامه ها حضور داره. این مقصد جزئی، ببینید مثلا مقصد غذا خوردن، ما چه مقصدی برای غذا خوردن میتونیم در نظر بگیریم؟ بی زحمت بفرمایید، بفرمایید من میخونم مقاصدتون. آره واقعا هیجان انگیزه، چون آدم تازه متوجه برنامه ریزی، تفاوت برنامه ریزی تولیدی و برنامه ریزی غربی میشه. آدم تا میخواد مباحث برنامه ریزی و حالا با کتاب های غربی بخونه، همه شروع میکنن میگن که این کار کن اون کار کن اون، مثلا هیچ کسی تو برنامه راه نده، دیوار بکش از این حرفا. ولی اصلا آدم تو برنامه ریزی توحیدی اصلا اول به اوج نقطه نگاه میکنه، بعد شروع میکنه به حالا مسیر رسیدن. سوالم اصلا چی بود؟ گفتم که مقاصد جزئی. احسن. من برای چی غذا میخورم؟ برای سلامت جسم و روحم، لذت بردن، سلامتی، نیاز به سیر شدن. احسن. مسئولیت از بیماری. دقیقا. ببینید این مقصد که تو همه برنامه های من نمیتونه باشه، مقصدی به نام محبت خدا و لقای خدا میتونه در همه برنامه ها باشه، ولی مقصدی به نام سیر شدن، لذت بردن و بیمار نشدن ولی در همه برنامه ها تقریبا نمیتونه باشه. ولی در یک سری از برنامه ها، مثلا من برنامه ورزش کردنه، چرا قرار سالم بشم؟ خوب غذا میخورم اگه سالم باشم. اون مقصد کاملا مقصد جزئی. یه مقصد دیگه ای که یعنی از انواع مقاصدی که دوباره میتونیم خدمت شما تعریف بکنیم، مقصدی به نام مقصد اصلی و فرعی. مقصد اصلی و فرعی الان تعریفشو چقدر سرعت این بالاست. مقصد اصلی و فرعی هم تعریف بکنم، دیگه تقریبا انواع مقاصد رو گفتم خدمتتون. مقصد اصلی یعنی اون اولین اولویته، اونی که باید زودتر از همه بهش برسم، اون میشه مقصد اصلی. در تعریفش بنویسم اونی که در واقع اولویت اولیه، که اصلا حاصل یک برنامه‌ریزی باید به کجا برسم، اون اولویت اول میشه مقصد اصلی. و بقیه که در این اولویت نیستن میشن مقصد فرعی. مثل چی؟ مثل حج. ببینیم وقتی یک کسی از خانه و کاشانش راه میفته و خانواده رو بالاخره دیگه باید ترک کنه و به سمت خانه خدا برای مناسک حج حرکت کنه، اصلی ترین اولویتش انجام مناسک حج به منظور ادای یک فریضه واجب هست که برگردنشه، که تا این فریضه رو انجام نده اگر خدای نکرده مستطیع باشه و از دنیا بره، اون وقت به دین اسلام از دنیا نرفته یا به دین یهودیت یا مسیحیت، در واقع اولین اولویت در سفر حج و میشه گفت اصلی ترین اولویت در سفر حج چیه؟ انجام مناسک حج. مقاصد فرعیش چی میشه؟ مثلا تفریح، خرید، چه میدونم سوغاتی دادن، گرفتن ولیمه. خیلی ها مثلا به خاطر هزینه های ولیمه حج رو انجام نمیدن. بابا حج برنامه اصلیه، مقصد اصلیشه. به خاطر یک مقصد اصلی، به خاطر یک مقصد فرعی نمیشه اصلی رو رها کرد. خیلی وقتها این میشه فرعی زیر مجموعه اصلی باشه، ولی خیلی وقتها هم با هم تضاهم دارن. بستگی در واقع به اولویت بندی افراد داره و باید ما حواسمون باشیم که اولویت های اول که اصلی هستن فدای اولویت های فرعی که اصلی نیستن نشن، چون اون وقت یک فریضه از دست میره. خب حالا من میخوام ببینم این نکته توجه کنید. ببینید اگر اولویت اصلی سر جای خودش، یعنی اولویت اول قرار بگیره و برنامه ریزی یه چینش منطقی داشته باشه، این برنامه ریزی درسته. اما اگر اولویت ها جا به جا بشه، یعنی چیزی که اول باید انجام بشه تا آدم به یه جایی برسه، یعنی در واقع انگاری که آدم اول باید به یه مقصدی برسه و بعد مقصد بعدی، اگر این اولویت ها رعایت نشن باعث میشه که مقاصد حقیقی از دست برن. این نکته رو بنویسم. اگر اولویت ها در مقاصد رعایت نشون چی میشه؟ مقاصد حقیقی، همونایی که منو به نور و رشد و کمال نهایی میرسون، اینها از دست برن. ماها خیلی جاها متاسفانه به خاطر اینکه خیلی گزینی نداریم این اتفاق میفته و واقعا دردناک. یعنی چی کار نمی کنیم؟ مقصدهای حقیقی رو اول قرار نمیدیم در برنامه ها، بعد مقصد حقیقی و اصلی فدای مقصد فرعی میشه. یه مثالی بزنم، شاید واقعا تلخ باشه مثالم. احسن میگن اولویت سل رحمه، ولی با سخت گرفتن تو مهمونی کلن دید از دو بازدید محروم میشه. با توجه به مقصد حقیقی الان میخوام صحبت بکنم. حضرت زهرا در دعاشون چی میگن؟ میگن خدایا منو برای اون کاری که خلق کردی به گمار، یعنی من مشغول یه کاری نشم که اصلا اون در نظر تو نبوده. میدونی دیگه ما خیلی از کارهایی که میکنیم اصلا منظور خدا نیست و ما به خاطر اونها خیلی هم عذاب میکشیم. این دعای حضرت زهرا. اگر یه خانومی واقعا بخواد با این قضیه زندگی کنه که خدایا منو برای اون مقصدی که براش خلق کردی که به رشد برسم، به اوج شکوفایی توانها برسم، منو به اون کار به گمار، به جای اینکه در پی مقصد اصلی باشه، در پی مقاصد فرعی و اعتباری دنیایی باشه، خیلی از کارها و برنامه‌هاش جابجا میشه. چون برنامه در واقع یکی از مؤلفه‌های مهم زمانه. اگر یه زمانی تو برنامه از دست بره و دیگه اون برنامه نشه انجام بشه، دیگه اون برنامه برنامه نیست. چون یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه‌ریزی زمانه. ما خیلی از کارهایی که باید در زمان خودش انجام بدیم رو نمیدیم و بعد میخوایم سالهای بعد از حالا یه عالم مقاصد فرعی به اون مقصد اصلیه برسیم. نه، مقصد اصلیه و تو اولویت میبوده. اینها جا به جا میشه و هم مقاصد حقیقی، یعنی اون چیزی که مثلا به خاطرش خلق شدم، از دست میره، هم کلن زندگی آشفته میشه. ببینید ما الان در شرایطی که کشورمون هست، ما با بحران جمعیت تا 5 سال آینده روبرو خواهیم بود. یعنی میخوام بگم فرصت جبران این بحران فقط تا 5 سال داریم. شاید یه عده‌ای بگن که به ما ربطی نداره، ما میخوایم به کارهامون برسیم، بعدن بچه دار بشیم. خب این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ کشور که هممون داریم با هم در این زندگی میکنیم به بحران بیفته، بعد تازه ما بخوایم به فکر یه راهکار باشیم. چون آفرین، یا مثلا خیلی ها بچه دار نمیشن، میگن چون خونه نخریدیم. چیزی که ما یادمونه اصلا خدا به خاطر بچه ها به پدر مادر خونه میداده، نه که اول خونه بخرن بعد بچه دار بشن. من فهم دارم اینجا خواهرانه داریم با هم صحبت میکنیم. میخوام ازتون که حواسمون رو جمع کنیم و بنویسیم. به اینها یه سری چیز هست که ما باید بنویسیم که خدای من برای چی خلق کردی؟ برای این، برای این، برای این. حالا اینا رو میگم، اینا رو کجا در میاریم؟ نشه مقصد اصلی فدای مقاصد فرعی بشه. خیلی هم سلام میگن ما بچه دار نمیشیم چون هنوز سفرهای دو نفرمون رو نرفتیم. مگه با بچه نمیشه رفت؟ مگه بقیه نرفتن؟ مگه بچه اضافه است تو زندگی؟ از خواندن با بچه یه لذت دیگه میبره از زندگی. حالا به هر حال مراقب باشیم. متاسفانه آفتیه که افتاده، آسیبیه که افتاده و انشالله ما بهش دچار نشیم. تا میتونیم، تا در سن بارداری و باروری هستیم، از این فرصت بی نظیر الهی استفاده کنیم. حضرت زهرا در عمر کوتاه و شریفشون که 18 سال داشتن، از 9 سالگی که ازدواج کردن تا 18 سالگی که به شهادت برسن، یا باردار بودن یا شیر میدادن. در یکی از این دو حالت نورانی بودن، چون مادر باردار و مادر شیرده مستقیم به عرش الهی و هم وصل هم محل رفت و آمد ملائکه هست. حدیث داریم مادری که بارداره، ملائکه به وجود او، محلی که بچه هست، رفت و آمد میکنن. حیفه، یعنی واقعا آدم یک چنین فرصت طهارتی و بی نظیری که در جوانی انسان میشه ازش استفاده بکنه، به خاطر بهانه های واهی و به خاطر مقاصد فرعی فدا نکنه، چون فرصتی که بره دیگه بر نمیگرد. چشم من دیگه. ببینید، میگن که من گیر سلامتی خودمم. به دست آوردن سلامتی در واقع چیز عجیبی نیست. آدم چند تا آزمایش میده. ببخشید فایل از دستم رفت. آدم یه آزمایشی میده، با دکتر طب سنتی مشورت میکنه، فرصتی که انسان بدترین بیماری ها رو بخواد درمان بکنه و بدن کاملا خودش رو در واقع، نمیخوام کلمه خارجی به کار ببرم، خودش رو تعمیر بکنه و بازسازی بکنه، 6 ماهه تمام. بعدم آدم باردار میشه، غذای درست میخوره، به موقع ورزش میکنه، مراقب هست، خیلی کارها رو انجام نمیده. خب سلامتی مادر حفظ میشه دیگه. ما نمیخوایم مادر بیمار که نمیخوایم، مادر باید سالم باشه تا حوصله خانواده داشته باشه، ولی در واقع اینطور نیست که بارداری با سلامت مادر در تعارض میشه. فرزندم 15 سالشه، مادرش 60 ساله میشه دیگه. آره دیگه، این فقط خدا باید بخوام جبران بکنه. به امید خدا. اگر مشکلات سلامتی هست، به خاطر دقیقاً این هست. یعنی خیلی من روی این قضیه فکر کردم که چرا یه ایرانی ها اینقدر دارن با بیماری دست و پنجه نرم میکنن. ورود سبک زندگی غربی به زندگی های ماست. شب دیر خوابیدن ها، صبح دیر پاشدن ها، غذاهایی که زمان لازم برای پخت رو نداره، غذاهایی که بدون وضو پخته میشه، غذاهایی که از دست هر کسی میخوریم، کسانی که ممکنه غسل و وضو برگردن داشته باشن، اینها بیماری جسمی و روحی تولید میکنن. خب از اون طرف مواد غذایی سرد، مواد غذایی که نباید استفاده بشه، همه اینها باعث میشه که بدن مگه چقدر میتونه اینها رو تحمل کنه؟ یهو با بیماری خودش رو بروز بدن. برای هم دعا کنیم. برای اینکه ما اگه قرار پای کار امام زمان باشیم، پای کار ولی جامعه باشیم، باید افراد سالمی باشه. فردی که از سلامتی دوره و همیشه مشغول بیماریه، شاید نشه اون نیروی پای کار امام باشه. روز نماز جمعه که هممون شعار میدادیم ای خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، به نظرم خانوم ها الان خیلی بیشتر میتونن این رو فریاد بزنن و شعار بدن و عمل کنن که خونی که در رگ ماست هدیه به فرزندانی که قرار پای کار ولی وایسن و برای فرزندانی که قرار پای کار ولی وایسن. خیلی مهم. بریم هم ببینم چجوری میتونم مقاصد رو اصلا در برنامه هام پیدا کنم و بیارمشون. خود پیدا کردن مقصد مهمه، چگونگیش. بسم الله الرحمن الرحیم. چگونگی ببینید ما اگر خودمون هم نتونیم بچه دار بشیم، برای بچه بقیه میتونیم خیلی کارها بکنیم. برای دوستانی که جوان هستن بچه دار میشن، خیلی شاید برنامه ریزی درست حسابی تو زندگی نداشته باشن، خیلی کارها رو نتونن انجام بدن، ما میتونیم کمک هم اونا باشیم. من خودم نمیتونم بچه دارشم، به بقیه که میتونم کمک بکنم. این دقیقا چیزیه که از سوره ناس یاد گرفتیم. میگه به خدا پناه ببر از شر وسواس خناس. یکی از راه‌های درمانی شر وسواس خناس اینه که من به ربوبیت خدا پناه ببرم. در ربوبیت خدا چیزی تعطیل نمیشه، ممکنه شکلش عوض شه. خدا میگه یه برنامه‌ای رو 100% نمیتونی انجام بدی، 70% میتونی انجام بدی، 70%. من الان خودم نمیتونم بچه دارشم، به بچه مردم میتونم کمک کنم، خب کمک کن، کاری نداره. خب من نمیتونم بچه دارشم، بقیه بچه دارشدن که میتونم کمک کنم، کمک مالی، کمک جانی، کمک عاطفی، کمک نگهداری، خیلی کارا میشه کرد، همه با اسم و به نیت یاری ولی خدا. پس من الان نکته که الان میخوام بگم چیه؟ چگونگی در نظر گرفتن مقاصد در برنامه ها. من مقصدامو چجوری میتونم در زندگی در واقع در نظر بگیرم؟ چجوری نبراتون بگم؟ مقاصدی که ماها در برنامه هامون در نظر میگیریم، باید ببینم این مقصد دنیاییه یا الهیه. اینو الان میخوام توضیح بدم. الهی بودن یا دنیایی بودن. نه مقصد وقتی خدایی میشه پایدار میشه، ثابت میشه، باقی میشه. ولی وقتی دنیایی میشه، چون دنیا محدوده و زوال پذیره و تمام میشه، اونم چیکار میکنه؟ سایه میندازه روی مقاصد برنامه های من. اگر یکی همه هم و غمش رسیدن به دنیا باشه، این چی میشه؟ جز غم و غصه چیزی نداره، چون تمومی نداره. غم دنیا و همه دنیا تمومی نداره. بعدم تفلکی هرچی بیشتر میدوه بیشتر نمیرسه. الان یه بنده خدا مثلا الان هر کسی ماهانه چقدر داشته باشه دیگه مشکل مالی نداره. یکی میگه 20 میلیون، یکی میگه 15 میلیون، یکی میگه 30 میلیون. میلیاردرش میگه آقا من ماهی 300 میلیون هم برام کمه. چرا؟ چون هرچی خرج میکنه تموم نمیشه. دنیا خاصیتش اینه. دنیا خاصیتش اینه که من هرچی دنبالش بدوم، دنیا خودشو بیشتر عقب میکشه. در حالی که رزق ما آماده است. ما نمیگم تلاش و فعالیت نکنیم، ما نه، تلاش و فعالیتمونو میکنیم، ولی رزق مقدر میرسه حتی اگر ما نخواهیم. مراقب باشین مقصد دنیایی نیفته جلو در مقصد الهی. کلن اولویت بندی ها رو تغییر میده. این که میگم چگونگی در نظر گرفتن مقاصد، چگونه مراقب باشم دنیا پیشی نگیره بر مقصد الهی. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که بنویسم راهکارشم. راهکارهای این که مقصد ما خدایی باشه، باقی باشه، پایدار باشه. یک، تعیین مرز دنیا و آخرت. وقتی که همه کسی بیفته روی مقاصد دنیایی، این تفلکی هیچ وقت از غم و غصه خلاص نمیشه و همیشه داره میدوه و نمیرسه. یکی از آسیب‌هایی که در برنامه‌های ما هست عدم نظم فکریه. چون میدونید دیگه نظم یه امر درونیه، اصلا نظم یه امر بیرونی و محیطی نیست. ماها در بیرون دنبالش میگردیم در حالی که خدا در درون قرار داده. عین همین حدیث که خدا میگه من آسایش رو در آخرت قرار دادم، ما در دنیا دنبالش میگردیم. اینم همینه، نظم درونیه، من دنبالش تو بیرون میگردم. چه چیزی نظم درونی من رو به هم میریزه؟ افکار دنیایی. هم و غم دنیایی، این طفلکی که همه هم و غمش دنیاست، هیچ وقت به آرامش از درون نمیرسه و وقتی کسی آرامش نداره، نظم فکری نداره و وقتی کسی نظم فکری نداره، نمیتونه اصلا کارهاشو پیش ببره. گاهی وقتا دیدید مثلا آدم وای میسه ظرف شستن همینجوری هی میشوره، بابا تموم کن ظرف شستن، مگه 10 دقیقه بیشتر طول میکشه؟ انقدر تو افکارش داره دست و پا میزنه با هم و غم دنیایی. نکته بعدی، بهره‌مندی از مواهب دنیا به اعتبار آخرت. اگر هم خدا به ما نعمتی از دنیا میده که داریم، هممون مواهب دنیا رو داریم، به این دل خوش نباشم، استفاده کنم از مواهب دنیا به خاطر آخرت. اگر خونه ای هست، اگر الحمدلله زندگی هست، بچه ای هست، همسری هست، یه شغلی، یه اعتباری، یه آبرویی، همه رو باید برای آخرت خرج کنیم. عاقل کیه؟ کسیه که چیز موقت رو به خاطر یه چیز باقی، ببخشید، باقی رو به خاطر یه چیز موقت فدا نمی کنه. چجوری نظم درونی پیدا کنیم؟ با تفکر. دقیقا ترمی که الان درش هستیم، روش های تفکر، میگیم تفکر چیه؟ وضعیت حرک سیر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبه. من الان سوال دارم، خدایا من چجوری میتونم از وضعیت الانم که یک وضعیت تقریبا به هم ریخته درونیه به وضعیت پایدار که یه وضعیت آرامش درونیه برسم و اون وضعیت مطلوبمه؟ خدا در آیاتی که در همین سوره های ترم تفکر میخونیم، یعنی سوره علق، قلم، مدثر، کافرون، سوره فیل، قریش، بلد و ملک میخونیم، در همین ها جواب این سوال رو پیدا میکنم. به شرط اینکه وقتی میخونم به سونه عمل کنم، وقتی پیداش کردم عمل کنم. نکته بعدی که راهکار در واقع هست که ما مقصد الهی رو اولویت بدیم به مقصد دنیایی، بحث جلب رضایت خداست. من در مقاصد بگردم و ببینم چه چیزی خدا رو راضی میکنه، نه مردم. نه، اصلا نمیشه مردم رو راضی کرد. شما بهترین بنده های خدا رو هم نمیتونین اونطوری که باید راضی کنه، ولی با به راحتی میشه خدا رو راضی کرد، چون خدا سریع رضاست. من هر جا ببینم اون برنامه و مقصدی که منو میبره به سمت رضایت خدا، اونو انتخاب بکنم. این بشه یه معیار، یه راهکار، به و یا مقصدی که جلب رضایت خدا داره، یا حب خدا رو داره و یا لقاء خدا رو داره. فکر کنین آدم ظرف میشوره به لقاء خدا برسه، فکر کنین آدم کتاب میخونه به لقاء خدا برسه، بچه شیر میده به لقاء خدا برسه، جارو میکنه به لقاء خدا برسه، همسرداری میکنه، داره در یک جامعه قیام میکنه برای اعتبار قرآن و برای برافراشته شدن علم قرآن به لقاء خدا برسه. اینها خیلی مهمه، در برنامه هم باید باشن و اینهاست که مقاصد ما رو تعیین میکنه. ببینید یه چیزی هم بگم، یه نکته ای که ما چگونه این چگونگی در نظر گرفتن مقصد، یه چگونگی دیگر میخوام بگم، چگونگی پیدا کردن مقاصد الهی. این خیلی راهش راحته، پیدا کردن مقاصد الهی خیلی راحته. هر کی گفت من چجوری میتونم تمام مقاصدی که خدا، ببینید خدا یه مقصد حقیقی برای ما گذاشته، خب بعد این مقصد هم فردیه هم اجتماعیه، بعد ریزش پیدا میکنه. آدم در هر مرتبه‌ای که قرار بگیره اون مقصده رو میتونه بهش برسه. خدا میفرماید به عنوان مقصد فردی ما و ما خلق طول جن نولیست الاله یعبودون، شما ها نیافتید منگه به عبودیت برسید. خب حالا من میخوام ببینم این عبودیت فقط اینه که من مثلا 70 ساله بشم به اون عبودیت رسیدم. خدا میگه نه، از وقتی شیء مذکوری نبودی باید عبد باشی، 2 سالت هم هست عبد باشی، 10 سالت هم هست عبد باشی، 20 سالت هم هست عبد باشی تا بالا. حالا من میخوام واقعا ببینم من چجوری میتونم این مقاصد الهی رو که در تمام مراتب رشدی ما تعریف شده پیدا کنم. راحت ترین جوابش این هست که این مقاصد در قرآن اومده. 1. این مقاصد در قرآن بیان شده و بعد در روایات اهل بیت. خیلی قشنگه. دیدید بعضیا میگن که من به اون دوره رشد، من به اون رشدی که باید میرسیدم نرسیدم، یعنی به اون نقطه‌ای که باید میرسیدم نرسیدم. بعد بهش میگیم که ببین تو الان باید به چه نقطه‌ای مثلا اون نقطه کجاست؟ میگه نمیدونم. میگیم خب تو جایی که نمیدونی میخوای برسی؟ میگه خب میدونم به اون جایی که باید میرسیدم نرسیدم. و این یه دوری پیدا میشه که طرف خودش هم نمیدونه کجا میخواد بره. ولی قرآن به تفصیل و ریز به ریز و جز به جز در تمام دوره‌های رشدی انسان مقاصد انسان رو تعیین می‌کنه و این حاصل خوب قرآن خوندن ماست. اگه بعد در روایت اهل بیت هم اومده، اگر ما، یعنی واقعا من بهتون بشارت میدم با همین شیبی که دارین قرآن می‌خونید، یواش یواش قرآن بخونید و بیاید بالا، به زودی خودتون در قرآن پیدا می‌کنید اون مقاصدی که خدا شما رو به خاطر اون آفرید. بعد اصلا آدم ها وقتی یه چنین چیزهایی رو متوجه میشه واقعا میخواد بال در بیاره، چون جواب یک سوالی که مدت ها من دنبالش بودم و پیداش نمیکردم از کجا، حالا جواب پیدا شد. یکم مثال بزنم. خداوند در سوره ملک میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند موت و حیات را خلق کرد تا شما را ابتلا کند، یعنی بسنجد، عیار شما را بسنجد که کدام بهترین عمل را انجام می دهید. پس یکی از مقاصد خلق ما این هست که ما باید عیار سنجی بشیم ببینیم کی بهترین عمل را می کنه. یه جای دیگه امیرالمومنین می فرماین غایت المرء حسن و عقله. غایت انسان به اون حسن عقلشه، حسن استفاده از عقلشه. ببخشید. و بعد می‌فرمایند که مثلا غایت الایمان، همینجوری هی تعریف می‌کنن غایت ایمان کجاست، غایت انسان کجاست. قرآن که می‌خونیم میشه اگه تجربه داشتی بفرمایید در چه زمینه، من تجربه رو بگم و در چه زمینه. مثلا میفرمایید که انا جعلنا علی الارض زینه، ما هر چی که روی زمینه زینت قرار دادیم. لیبلوکم ایکم دوباره احسن و عملا، در حالی که ماها گیر میفتیم تو زینت. یعنی اگر همسرم مثلا زینت زندگیمه، فرزندم زینت زندگیمه، علمی که خدا به من داده زینت میشه برام، اعتبار و آبرویی که خدا داده زینت میشه برام، به جای اینکه از زینت عبور کنم و به مقصد فکر کنم، گیر میافتم تو زینت. فکر میکنم زینت خدا به من داده، در حالی که خدا میگه من هرچی رو زمینه رو زینت قرار دادم برای اینکه شماها رو بسنجم. خیلی قشنگه. یعنی واقعا دعا میکنم با همین شیبی که دارین قرآن میخونید و خیلی زیباست، بیاید و این مقاصد رو ببینید. یا یه جاهایی با حرف ل، لام و زیرش کسره مشخص میکنه مقاصد ما رو، یا جاهایی که لعله میاره، باشد که تفکر کنید، تذکر پیدا کنید، تعقلون باشید، یعنی عقل بورزید، خرد ورزی کنید، تفکر کنید. خیلی، یعنی این لعله های قرآن خودش بیان مقاصد قرآنه. پس من چجوری مقاصد الهی رو اصلا میتونم پیدا کنم؟ از قرآن و روایت. یه نکته هم که هم انسان های مؤمن هم انسان های کافر مقصد دارن، برای خودشون یه مقصدی رو تعریف کردن. انسان مؤمن مقصدش حقه و میرسه چون حق وجود داره، ولی چون باطل پوچه نیست، پودر نیست، نیست باطل نیست، یعنی بهترین تعریفی که برای باطل میشه کرد نیست باطل، کافر هرچی تلاش میکنه نمیرسه، او به سردرگمی بیشتر و مؤمن به رسیدن بیشتر میرسه. زینت ها پل هستن برای گذر ما، ما میمونیم رو پل بلد نمیشیم هستن. انگاری که مثلا یکی به کیک و ساندیسی که سر جلسه کنکور بهش میدن دل ببنده، بابا یه کیک و ساندیس دیگه بخور بقیه امتحان رو بزنی. میدونید میخوام بگم که اینها مهمه، نگاه من به زینت های دنیا اگر یک نگاه ماندگار باشه من میمونم تو اینها و همیشه هموغمش رو دارم. وای نکنه بچه ما دست بدم، وای نکنه این خونه دست بدیم، وای نکنه مثلا فلانی چی بشه، وای این وای هایی که میاد و درون آدم آشفته میکنه. خودم میگه من قرار دادم، هر وقتم بخوام میگیرم، هر وقتم بخوام میدم، تو زندگی تو بکن تا برسی. در واقع ببینید دنیا معبره، محل عبوره، نه محل جلوس، محل نشستن نیست، محل رد شدنه و ما حیف که از این فرصت گاهی وقتها درست استفاده نمی کنیم. خب یک حالا چون تمام داریم تدبر می خونیم، این ارتباطی بین پیدا کردن رسیدن به مقصد و تدبر هست. تدبر یعنی چی؟ شماها بفرمایید من میخونم. تدبر یعنی چی؟ واژه تدبر ها، اول تدبر، واژه تدبر، بعد تدبر در قرآن. واژه تدبر یعنی چی؟ قرآن دنیا را لهو لعب زینت و تفاخر و تکاثر میخواند. دقیقا احسنت. آها این که اینجا گفتن گاهی یادمون میره چی کار کنیم، ببینیم یاد رفتن یعنی نسیان. نسیان یه راهکاری داره، نسیان یه آسیبه، یه راهکاری داره و اون چیه؟ اول جواب اینو بدیم، راهکار نسیان و فراموشی چیه؟ مطالبی که در مورد تدبر گفتیم کاملا درسته، من الان اونا رو می نویسم. آه تذکر دائم، ذکر. آدم در معرض ذکر که باشه، یاداوری که باشه، فراموش نمی کنه. خب خیلی راحت شد که ما داریم قرآن میخونیم، ما دائم داریم قرآن میخونیم. من اصلا هر روزی که میگذره احساس نیاز به قرآن، نیازم به قرآن بیشتر میشه. چرا؟ چون قرآن ذکره و هر چیزی که من دارم فراموش میکنم قرآن یادم میاره. قرآن چون حیه، چون وجوده، حیه معصومه، مخلوقه، حیه معصومه، فعل خداست ولی مخلوق شده، ما داریم میبینیمش و موجود شده در این عالم هست، معصومه و هیچ گناهی نداره، هیچ اشتباهی هم نمیکنه. لا یأتیه الباطل من یده، هیچ باطلی در قرآن راه پیدا نمیکنه. خب این وجود معصوم به میزانی که من باهاش انس داشته باشم یادم میاره، یاداوری میکنه. خیلی قشنگ، یعنی این طرز روبرو شدن با قرآن، قرآن زنده است، شفیعیه که شفاعتش قبول میشه. چقدر من و شما دنبال این هستیم که مثلا با یه شهیدی اونس بگیریم در این عالم، که اون عالم مثلا ما رو یادش در دست ما رو بگیره. قرآن اون شفیعیه که در کنار شفاعت پیامبر شفاعتش قبول میشه. خب حیف نیست؟ من هر چقدر با این کتاب الهی اونس هم بیشتر باشه، خود کتاب یاداوری میکنه، تازه خودش هم ذکره، زی ذکره، یعنی اگه یه جایی هم چیزی رو نمیدونم خودش یادم میده، چون معلم هم هست. تدبر یعنی عاقبت هر چیز رو دیدن. دقیقا تدبر یعنی عاقبت و پایان، همون انتها، پایان چون انتهای هر چیزی را دیدن، درسته؟ دوبار انتها، ته، همین هایی که همتون به درستی بزرگواری کردید و فرمودید. خب چه ربطی بین تدبر و مقصد وجود داره؟ حالا اینم بگید ارتباط بین تدبر با همین معنای واژه و مقصد. مقصد مگه عاقبت کار نیست؟ مقصد مگه اون نقطه نهایی نیست که من میخوام برسم؟ به واسطه تدبر هست که اصلا انسان به مقصد میرسه. راه رسیدن به مقصد تدبره. عاقبت نگری، عاقبت سنجی، عاقبت گرایی، همه اینهایی که تو درس سوم کتاب مقدمات داشتیم. اصلا اگر تدبر نباشه من چجوری به مقصد میتونم برسم؟ تدبر راه رسیدن به مقصد واسطه است. خب ابزار تدبر چیه؟ ببینید داریم ما میگیم که تدبر واسطه به مقصد رسیدنه، چون ما اصلا داریم در مورد مقصد صحبت میکنیم دیگه. مقصد، یه کسی میخواد به مقصد برسه، اون هم به یه ابزاری نیاز داره. تدبر واسطه است. ابزار تدبر یا بگیم وسیله تدبر چیه؟ آدم به چه وسیله ای تدبر میکنه؟ عقل، تفکر و تعقل. هر چقدر تفکر و تعقل در فردی فعال تر باشه، تدبر بهتری داره و به مقاصد بهتری و بالاتری میرسه. خب هر مقصدی متناسب با اعمال و هر مقصدی برنامه ها و اعمال خودشو داره. من میخوام ورزشکار شم، برنامه ها برنامه های یک ورزشکاره. من میخوام مادر شم، برنامه ها برنامه های مادره. من میخوام معلم شم، برنامه هم بگید برنامه های معلمه. میبینید برنامه تناسب به شدت نزدیکی با تناسب بالای برنامه، هر برنامه با مقصد. شما هرچی میخواید بشید، هرچی شدن مهمه در این عالم، سیروریت مهمه، شدن ها در این عالم مهمه. هر چی میخواید بشید، به هر جا میخواید برسید، برنامه‌تون متناسب با اون مقصده. حالا مقصد من لقاء اللهه. مگه نمیگیم مقصد اصلی، مقصد حقیقی، مقصد کلی یه زندگی ما لقاء اللهه. و ما ایمان داریم به یک چنین چیزی. پس تک تک هم اگر بنویسم، اگر مقصد کلی ما لقاء الله هست، اگه من حاصل هر کاری میخوام به لقاء الله برسم، پس تمام برنامه های من باید نشان دهنده این مقصد باشه. خدا متعال در مورد این چی میگه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه. شما ادامه شو بگید. فمن، آیه 110 سوره کهف. فمن کان یرجو لقاء ربه، ادامه آیه، فلیعمل. پس چیکار باید بکنه کسی که میخواد به لقای خدا برسه؟ چیکار باید بکنه؟ عملا صالح. اگر مقصد لقاء الله هست، پس تمام برنامه های من باید نشان دهنده این مقصد باشن. یعنی چی باشن؟ یعنی عمل صالح باشن. در هم نمیگم آدم حاصل از شیر دادن به لقاء الله هم میتونه برسه. آدرس آیه، آیه 110 سوره کهف، آیه پایانی سوره کهف، همونی که شبا قبل از خواب میخونیم که صبح بتونیم سر ساعت از خواب باشیم. عمل صالح اگه باشه در همه برنامه ها، یه لحظه سب. خب اگر لقاء الله مقصده، محتوا باید همش عمل صالح باشه. این جمله رو که میگم خیلی دقت کنیم، این که کدام مقصد سردمدار تمام مقاصد می شود، بیشک تمام زندگی بلکه تک تک لحظات حیات را تحت شعاع قرار می دهد. چه مقصدی سردم داره تمام مقاصد ماست؟ مثل چتر همه برنامه ها رو در خودش قرار میده، میگه بیشک تمام زندگی بلکه تمام لحظات زندگی را تحت تأثیر خودش قرار میده. ما الان اینجا یه بار ببینیم از اولی که با هم صحبت کردیم امروز چی کارا کردیم، اما مقاصد رو دیدیم، چگونگی در نظر گرفتن مقاصد رو فهمیدیم، چگونگی پیدا کردن رو فهمیدیم، ارتباط عاقبت و مقصد رو فهمیدیم و بعد به این نکته مهم رسیدیم. الان میخوام موانع رسیدن به مقاصد حقیقی رو بگم. خب بنویسم. موانع مقصد حقیقی چی بود؟ اول یه بار با خودمون سریع مرور کنیم. موانع رسیدن به مقصد حقیقی. مانع اولین مهمترین مثلا مقصد حقیقی زندگی ما لقاء الله. خب خداوند مهمترین مانع رو، چرا بعضیا این مقصد رو انتخاب نمی‌کنن؟ مقصد هست، چرا این مقصد انتخاب نمیشه؟ در سوره یونس میخونیم ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. تمام، رضایت به حیات دنیا و اطمینان به آن چیه؟ سرهم نوشتم، این شعره هست، من مشتعل اشغالیم چه کنم سرهم می نویسن، من الان همون کار کردم. رضایت به حیات دنیا، هر کسی راضی شد که حیات دنیا رو به دست بیاره. سوره یونس هست، بذارید آیش الان آدرسش در دستم نیست، قرآنم هم در دستم نیست، ببخشید قرآنم بردم اون وقت قرآن می میفهمد که هر کسی که به لقای خدا امید نداشته باشه، ان الذین لا یرجون لقاءنا، امیدی به لقای خدا نداره، چه شکلی هست؟ رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. آقا این بزرگترین مانعیه که منو نمیذاره به مقصد حقیقی برسم. چرا؟ چون حواسمو به دنیا پرت میکنه، توجه هم به دنیا پرت میشه، دنیا تمام میشه، دنیا محدوده، حیات دنیا، اینجا هم میگه حیات دنیا، حیات دنیا یه اقتضائاتی داره که دوستان بالاتر فهمودن، انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. آقا دنیا همه ایناش یه چیزای بی‌مقصده انگار. بعد کسی که به این حیات راضی میشه، خب معلومه انگار یه سنگ بزرگ انداختن وسط یه جاده، معلوم آدم دیگه به حیات حقیقی نمیرسه. خدا خیرتون بده. خب بریم سراغ نکته بعد. من ممنونم از خانم پشتیبان، اسمشون رو هم نمیدونم، خیلی لطف کردن که آیه رو قرار دادن، من الان تازه شما رو دیدم، ببخشید من تو صفحه بودم و داشتم هم می نوشتم، الان من شما رو دیدم، سلام عرض میکنم. خب اگر حیات دنیا بر حیات آخرت تقدم پیدا کنه سقوط، اما اگر حیات آخرت یعنی آدم بخواد که زندگی آخرتی داشته باشه، زندگی که عاقبت داره، زندگی پایدار داشته باشه، اگر حیات آخرت بر حیات دنیا در واقع تقدم پیدا کنه، آدم به صلاح و فلاح میرسه. صلاح و فلاح خودش یک نوع خودشون مقصدن، درسته؟ آدم به صلاح برسه، آدم به فلاح برسه، آدم به رستگاری برسه، اینها همه خودشون مقصدن و همه اینها کمک کنندن، یعنی اینکه حیات آخرت ترجیح داده بشه. اینه چه ربطی به برنامه ریزی داره؟ چه ربطی؟ سلامت بشه. ببینید چه ربطی به برنامه ریزی داره. الان همین الان یه جمله بالایی رو نگاه کنیم. میگیم هر مقصدی تناسب بالای هر برنامه با مقصد، هر برنامه هر مقصدی یه برنامه متناسب با خودش داره، که من همینا رو الان مثال زدم. اگر مقصد من حیات باقی و دائمی من باشه، محتوای برنامه‌ام یه چیزه. اما اگر مقصدم دنیای فانی باشه، محتوای برنامه‌ام یه چیزه. حالا ممکنه مقصد من آخرت باشه یا مقصدم دنیا باشه، محتوای جفت اینا یکی باشه، ولی چون جهتش فرق میکنه، جهت برنامه ها فرق میکنه، این دوتا برنامه با هم یکی نیست. مثال بزن. مقصد من حیات آخرت، حیات باقی و دائمی، انشاءالله عند ملیک المقتدر. خب من دارم یه زندگی عادی میکنم، من همسر خونم، مادر خونم، معلمم، شاگردم، دختر مامان بابام. چه مقصدم آخرتی باشه چه دنیایی باشه، وظیفه‌م اینه که آشپزی کنم. وظیفه که نه، حالا یکی از برنامه‌هایی که دارم اینه که آشپزی کنم، به امور خونه رسیدگی کنم، خوش اخلاق باشم، به همه مثلا بستر رحمت بگسترانم. آره، شاید بگید که چه خانومی بخواد به حیات باقی برسه، چه فقط این دنیا براش مطرح باشه، جفتشون دارن تو خونه کار میکنن. ولی ببینید دوتا جهت با هم فرق میکنه. یکی جهتش باقیه، آخرته، محتوا یکیه ها، میشه محتوا هم فرق کنه. یکی هم جهتش دنیاست. جهت دنیا آدم رو از بین میبره. آدم بعد 50 سال که تو خونه کار میکنه میگه این همه من شستم و نمیدونم شما ها رو بزرگ کردم و این همه کار کردم، هیچ کدومتون قدر من رو نمیدونی. ولی خانومی که در دغدغه لقاء الهیه، اصلا براش مهم نیست کی دید کی ندید، کی تشکر کرد کی تشکر نکرد، همونی که از سوره علق یاد میگیریم، رؤیت ساجدانه داره اصلا این آدم، اصلا براش مهم نیست، اصلا نمیخواد دیده بشه، چون اون همه این کارها رو کرده به لقاء خدا برسه. و البته محتوای جفت برنامه ها میشه تغییر بکنه، یکی همیشه در فکر آرایشگاه و کارهای عجیب غریب و یکی در فکر زیبا کردن سیرت و بعد صورت در فقط محیط خانواده. کی میشه کی این جمله پایانی، یعنی پایانی که نیست خدا نکنه، این جمله که میگن چقدر این توقع نداشتم به خودمون آرامش میده. چرا من این چیزا اذیتم میکنه؟ چرا من فکر میکنم باید کسی از من تشکر کنه؟ اگه به این فکر کنم که من اینجا رو تمیز کردم، یه توانی از توانهای درونی من شکوفا شد، یک، در خدمت یه دست بندگان خدا بودم، دو، خونه ای که متصل به بیت رسول الله، ما شیعه ایم، ما خونمون متصل به بیت حضرت رسوله، ما جدا نیستیم، ما دور افتاده نیستیم، ما بچه های حضرت رسوله، خونه ها اونم متصل به حضرت رسوله، خونه ها متصل به بیت حضرت رسوله. خب خونه ای که متصل به بیت رسول الله، خب باید قاعدتا تمیز و مرتب باشه دیگه، چون ملائکه دارن توش رفت آمد میکنن دیگه. اون وقت هیچ وقت من انتظار تشکر و قدردانی ندارم. و اگر برعکس، دو نشون دهنده دو تا نشون است، یا اینا رو ندارم یا به قول آقای خوبت تدبرامو درست نخوندم. هر جا ما بد اخلاقی میکنیم و هر جا عصبانی میشیم و هر جا کم میاریم و هر جا یهو میگیم من بریدم، یعنی به عربی مثلا بگیم انا الله، من مطالعه نکردم تدبرم را به درستی، این یعنی اون. خب الحمدلله بحث مقصد به پایان رسید. در 20 دقیقه پایانی میخوام این چیزی که اول مطلب خدمتتون گفتم رو میخوام تکمیلش کنم. گفتیم که هر نیازی ما رو به مقصدی میرسونه و هر مقصدی نشان دهنده نیازی هست. راه رسیدن نیاز به مقصد، یعنی نیاز رفع بشه و یک مقصدی حاصل بشه، چیه؟ باید یه مسیری بره دیگه، اونم برنامه ریزیه. این مسیر یه سری لوازمی لازم داره، یه لوازمی لازمه این مسیر، لوازم برنامه ریزی. دیدید گاهی وقتا که چه عرض کنم، خیلی وقتها ما برنامه میریزیم ولی هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی یه کارایی میکنیم بعد دیگه یه کارایی نمیکنیم، یعنی همون کارا رو. به نظرتون چه چیزی در برنامه ریزی ما کمه یا نیست، یا اولش هست بعدش نیست و برنامه به مقصد نمیرسه؟ مثال بزنم. تداوم نداره، احسنت. یک دنبال کلمم. تداوم از اثرات اونه، شدت و قوت انگیزه، درسته؟ میگیم چیم کم شده وقتی یک برنامه ای رو برنامه. آها، احسنت. همت، اراده. یه کلمه قبل اراده همیشه میگیم، میگیم چی و اراده؟ از ما اراده. از لوازم برنامه ریزی از اراده و همت هست. ما امروز میخوایم علاوه بر بحث مقصد که با هم صحبت کردیم، در مورد این لازمه برنامه ریزی هم با هم صحبت بکنیم. چون وقتی این لوازم رو نداریم، برنامه ریزی می کنم، زمان سنجی می کنم، مقصدم رو پیدا می کنم، به مقصدم مطمئنم، ولی برنامه پیش نمیره. امروز در ادامه انشاءالله می خواهم در مورد عزم، اراده و دیگه چی؟ عزم، اراده و قصد صحبت کنم. شما یه صلوات بفرستین، من این تلویزیون رو خاموش کنم، دوباره بیام پیشتون. حالا میتونیم یه عالم سوال کنیم. عزم چیه؟ اراده چیه؟ اینا به چه دردی میخورن؟ چجوری میشه تقویت بشه؟ چه چیزی مانع عزمه؟ چرا اصلا عزم از بین میره؟ چرا انگیزم کم میشه؟ چرا قوتم کم میشه؟ چون میدونید دیگه انگیزه و عزم و اراده یه قوتن در برنامه ریزی، توانن. حالا بهتره به لفظ توان بگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مربوط به قصد، عزم و اراده. چون ببینید ما خیلی وقتها نیاز داریم به یک برنامه و من نیازم رو با تمام وجودم احساس میکنم. من با تمام وجودم احساس میکنم خدای من به راه حل مسائل توسط تو نیاز دارم. دنیا دیگه انگار به آخر رسیده. این همه راهکارهای غربی، این همه راهکارهای بشری دیگه پاسخگو نیست. آدم با تمام سلولهاش وجدان میکنه که هیچ کدوم از این همه راهکاری که انسانها دادن جواب نمیده، جز راهکارهای یک نفر، اونم خداست. چرا منی که با همه وجودم یک چنین نیازی رو در وجودم وجدان میکنم و برنامه میریزم مثلا برای قرآن خوندنم که آره من اینجوری قرآن میخونم، مثلا هفته ای 3 تا 5 ساعت واقعا مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، سر کلاس میرم، اینجوری میشه، اونجوری میشه. چرا یهو وسط راه یهو به خودم میام مثلا میبینم خدای نکرده 3 هفته است که مثلا لایه کتاب تدبر وا نشده، فقط رفتم سر کلاس چیزی گوش دادم برگشتم، دوباره لای کتاب وا نشده. کلا دارم میگم چون هممون یک زندگی عادی داریم. ما همسر داریم، بچه داریم، خودمون مریض میشیم، بچه مریض میشه، مهمون میاد. میخوام بگم یک زندگی کاملا عادی چه اتفاقی میفته که من با وجود اینکه مقصدمو میشناسم، نیازمو به مقصد میدونم، ولی یهو وسط راه اون حرکت مستمر و دائمی که نشون دهنده حرکت در واقع تسبیحی ماه قطع میشه. میخوام امروز در مورد این صحبت بکنم. برنامه‌ریزی یعنی چی؟ یعنی اهمیتش هنوز کم رنگ هستن. آره. الان میخوام انشالله به حق واقعا وقت عصر، وقت امیرالمومنین، واقعا در این وقت عصر ما از خدا میخوایم، نیاز داریم. خدا یکی نیازهای ما از ما اراده است. خدای ما یکی از نیازهای مهممون قصد در کارهامونه. کمک کن این آسیب از برنامه های ما رفع بشه انشاءالله. یه صلوات بفرستید من دوباره میام. ببخشید. ببینید در زمین قصد از اراده مثل نیاز که یادتون یه سری واژگان داشت، مثل فقر، طلب، سوال یا مقصد که یه واژه همراهش بود به نام مطلوب، قصد و از ما اراده هم واژگانی مخصوص خودشون رو دارن که من این واژگان رو میام و یعنی خدمتتون عرض می‌کنم. من خیلی با ویزیو کار میکنم، چرا امروز ویزیو اونقدی که بابا من را بیاد را نمیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه واژه‌ای هست به نام طلب. طلب به شدت در از ما را دستد. طلب نیاز درونی منه که من با همه وجودم دنبال یه چیزیم و یک چیزی رو میخوام، یعنی طلبش طلب میکنم او را. این نیازه و این طلبه دقیقاً باعث محکم شدن از اراده ما میشه. اراده اصلا اراده یکی از واژگانیه که خیلی در این مسیر استفاده میشه. اراده از رود میاد و مثل رود میمونه، جاری و پیوسته و مستمر. در معنای لغت گفتن اراده یعنی طلب با اختیار و انتخاب که از لوازم اون رفت و آمد و دیدن حالت استراب و آرامش نداشتن تا اینکه اون کار انتخاب بشه. هر وقت شما احساس کردین ارادتون داره ضعیف میشه، بدونید یه جریان مستمر داره توی شما قطع میشه. از مرحله قبل از اراده است که یه محکم میشه یه قصدی، و اراده در واقع اون عزم رو جریان میده. درسته همه قبل از عمل در ساختار وجودی، ولی اینها یه ارتباطاتی هم با هم داره. قصد یکی از واژگانی که در این مسیر خیلی ما در موردش صحبت میکنیم. قصد اون توجه درونیه برای اینکه کاری انجام بشه. عزم همین یعنی واژه‌ای که الان میخوام معنیش بکنیم. از اون قصدیه که جدی شده، محکم شده. در واقع به قصد قطعی میگن از اینجا معنیش رو بنویسم. قصدی که قطعیه. قصد قطعی. ببینید اگر عزم مستمر بشه، مثال بزنم، من متوجه میشم یک کاری رو باید انجام بدم. واسهش نیت میکنم، قصد میکنم و بعد میخوام که انجامش بدم. قصد یعنی اون عمله که انجام میشه وقتی که این قصد مستمر باشه و قصد قطع نشه. در واقع به واسطه عزم پایداری و استمرار ایجاد میشه. عزم چی میاره؟ پایداری و استمرار. اینو از کجا دارم من میگم اینا رو؟ در سوره لقمان، از سفارش های حضرت لقمان به پسرشون دقیقا همین هست که ان ذالک فلات وصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. ببینید صبر یعنی صبر رو تو سوره مدثر داشتیم. صبر رو چی گفتیم؟ استمرار تا حصول نتیجه. من یه بار یعنی ارتباط اینها رو با هم بگم بعد بریم سراغ واژگان بعدی. ما یه صبر داریم. می‌فرماید واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. اصلا صبر رو با عزم انگار معنا می‌کنه. صبر چیه؟ استمرار یه کاری تا رسیدن به نتیجه. صبر به معنای تحمل کردن نیست. خوندیم دیگه، هممون تو روش‌های تفکر خوند. قصدم میگه اگه کسی عزم داشته باشه، یعنی قصدش جدی باشه و قطعی شده باشه، وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، این پایداری و استمرار و صبر رو داره. مثلا اگر کسی خواست یه کاری رو به نتیجه برسونه، جز به وسیله صبر و عزم نمیتونه این کار رو انجام بده. باید هم نیتش خیلی قطعی باشه، اون قصدش، توجهش، خواستش باید خیلی قطعی باشه، همین که باید این استمراره توش وجود داشته باشه تا به نتیجه برسه. در واقع عزمه که، چرا قشنگه این جمله که الان میخوام بگم، نبیارم پایین، اصلا انگاری که عزم عامل رسیدن به مقصده. وگرنه ما خیلی وقتها برنامه ریزیامون درسته، ما خیلی وقتها خیلی کارا میکنیم ولی نمیرسیم. چی میرسونه؟ این عزمی که من انقدر صبر میکنم تا به مقصد برسم. واژگان دیگه ای که در این حیطه حالا عزم و قصد و اراده مطرح میشه، بحث هم بگیم هم مقام. خب هم چیه؟ هم وقتی عزم به مرحله اجرا خیلی نزدیک میشه بهش میگیم چی؟ همت، که بزرگواران در بالای گفت. یه نیت هم داریم، نیتمون خواست درونیه، من از درون میدونم دارم چی کار میکنم. واژگان مرتبط رو دارم مینویسم. در واقع قصد جنبه درونیش میشه نیت، قصد میشه توجه من برای انجام کاری، یه قسمت باطنی داره اون نیتشه. خب حالا اینا واژگان مرتبط بودن، من میخوام از یه سری از عوامل صحبت بکنم که اینها گزاره های مهمی هست که باید بلد باشیم و بتونم از اونها به درستی استفاده بکنم. از دست من یه کوچولو خارج شد. اگر خسته نشدین یه صلوات بفرستین. اگرم خسته شدین بازم یه صلوات بفرستین که خستگیتون در بره. من تو 6 دقیقه پایانی این رو بگم. 1. یقین شرط لازم برای صحت تصمیم گیری هاست. چرا الان اصلا بحث تصمیم گیری اومد؟ تصمیم گیریه دیگه، خیلی به نیت و قصد و اینا خیلی. من وقتی برای کاری نیت میکنم، یعنی قصد میکنم، توجه میکنم، انشاءالله تا ساعت 5 تمام میشه. در واقع تصمیم گیری دارم میکنم. میگه اگر میخوای بدونی تصمیم گیری سرنوشتش چی میشه، ببین چقدر بهش یقین داری، چقدر باور داری، چقدر ایمان داری به این تصمیمی که میخوای بگی، به این قصدی که داری میکنی، قصد رو داری محکم میکنی، شبیه عزمش میکنی، چقدر بهش یقین داری، چقدر باور و ایمان داری. اگه همین الان همه شرایط عوض بشه بازم اونو انجام میدی؟ یکی از علتهایی که ما عزم درست حسابی نمیتونیم بکنیم همینه که من اصلا یقین ندارم. من اگر یقین داشته باشم جواب تمام مسئله ها و موضوعات و مشکلات عالم فقط در قرآنه، ببینیم یقین یعنی این است و جز این نیست، این یک علم یقینیه. اگر من یقین داشته باشم دیگه وقتی تصمیم میگیرم قرآن بخونم، بزرگترین مصائب هم سرمون بیاد بازم قرآن هم چون یقین دارم راه نجات عالم از مسیر قرآن میگذره. آقا امروز بچه رفت بیمارستان، میرم بیمارستان قرآن میخونم. آقا امروز رئیس جمهور افتاد، هلیکوپترش افتاد، عزادار شدم، مصیبت زده شدم، نه من قرآنم ترک نمیکنم. آقا من امروز تمرکز ندارم، این اتفاق برای حزب الله افتاده، باشه من قول دادم چون من یقین دارم راه نجات عالم از قرآن میگذره. حالا هر چقدر این مصائب بیشتر میشه یقین منم بیشتر میشه. به جای اینکه کم بیارم محکم تر میشه. نکته بعد، هر چه فردی در این زمینه از علم زنی فاصله بگیره، این البته در ادامه همین حرفیه که الان زدم، و به علم قطعی و یقینی دست یابه، برای انجام کارها مصمم تر میشه. پس یقین شرط لازم برای صحت تصمیم گیری و انجام مصمم کار هاست. ببینید اینایی که من میگم خودم احساس میکنم شما توش عزم رو میبینید. کسی که به کاری مصممه و یقین داره با اون کار، دیگه انجامش میده دیگه. مثلا یکی الان متوجه شده مریضه، به این یقین رسیده، راهی جز اصلاح سبک زندگی نداره. مثلا 6 ماه وقت داره سبک زندگی، غذا خوردن و خوابیدنش رو اصلاح بکنه. اگر این کارو کرد سلامتی حاصل میشه، اما اگر نکرد بعدش باید منتظر مردن بشه. یقین چطور حاصل میشه؟ یقین حاصل علم و ادراک. آدم وقتی ببینید، یکی از منابع اصلی علمی که در اختیار انسان قرآن دیگه، شما هر جا احساس میکنید یقینتون، من خودم میگم، من هم هر جا احساس کنم که یقینم کافی نیست، باید بشینم قرآن بخونم. علم حاصل از قرآن اولا علم حقیقیه، توش علم ظنی وجود نداره، حدس و گمان نیست، علم حقیقیه و همین ما رو به یقین میرسونه. اگه واقعا گزاره یقینی و قرآن استخراج کنم، که انشاءالله بحث گزاره ها رو در پایان روش های تفکر با هم کار. خوبه مطلب زیاد نمونده، یعنی مطلبایی که برای امروز گذاشته بودم خیلی نمونده، من انشاءالله تو همین 2 دقیقه جمع شد. نکته بعدی، هرچه مقصد برای برکت و وقت زمان تزایی که خوبه سوره قدر و تسبیحات از زهر، هرچه مقصد بزرگتر و مطلوبتر باشه، خب قصد و طلب انسان بالاتر، قصد و طلب انسان جدیتر. یکی از علتهایی که ما عزممون عزم نیست، مثلا یکی میگه من میخوام سلامتی پیدا بکنم واسه این که از این دکتر به اون دکتر نرم، اینه دیگه مقصدش، اینه مقصد نهاییش، اینه. یکی هم میگه من میخوام سلامتی داشته باشم که اگر، یعنی الان که دارم برای امام زمان میدوام، به جای 10 ساعت روزی 20 ساعت بدوام، جلوتر از بقیه بدوام، بیشتر از بقیه برای امام و جامعه امام کار کنم. ببینید این کجا و اون کجا، جفتش هم مقصد سلامتی ها، یعنی جفتش طرف عزم و قصد میکنه آقا درست غذا بخورم، درست سبک زندگی داشته باشم، یه فعالیت مثلا فعالیت بدنی هم داشته باشم، ولی یکی میگه من به خاطر یاری امام دنبال یک چنین برنامه ایم و اینجوری عزم میکنم، یکی میگه آقا ما فقط سالم باشیم کسی نهید ما رو دعوا درمون کنه، فرق میکنه. خب ما به خاطر اینکه به ساعت 5 نزدیک شدیم و خانم پشتیبان هم اومده بودن و احتمالا یعنی بعد از ما اینجا کلاسه، من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. انشاءالله هفته بعد ادامه مطلب از ما اراده رو میگم، اگر رسیدیم محاسبه و ارزیابی رو به عنوان مبحث نهایی میگیم، اگر هم نه که حالا شاید ما یه هفته دیگه به جز هفته بعد هم مزاحمتون بشیم. دعا میکنیم خدایا ما همه اینها رو یاد گرفتیم برای اینکه میخوایم بیشتر در خدمت امام و ولی زمانمون باشیم. خدایا ما همه این چیزهایی که یاد گرفتیم به لطف امام زمانه، به دعای ایشونه. خدایا ما رو قابل بدون که ما ظرف وجودیمون ظرف معارف قرآن اهل بیت باشه و همه اینها در راه یاری امام برای انواع اقسام افراد در جامعه و خودمون خرج کنیم. انشاءالله حواجه قلبی همه تون برآورده به خیر بشه. انشاءالله چه دعایی میخوام بکنم؟ از کلاس ما یه نور مستقیم برای یاری جبهه مقاومت قرار داده بشه و بره و برسه. انشاءالله ما هم مثل این شهید اخیر، شهید یحیی سنوار، که یه چنین عزم و اراده‌ای داشت و مثل کوه با صلابت ایستاد و مبارزه کرد و بعد به شهادت رسید، ما هم چنین آدمایی بشیم انشاءالله برای امام زمان. انشاءالله به برکت صلواتی و حضرت رسول و آلشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، و پناه خدا باشین. یا علی، خدا نگهدار.